اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. شمار تلفات جانی حمله روز دوشنبه بر اداره ملی حمایت از افراد دارای محلولیت و ورثه شهدا به حداقل 28 نفر رسیده است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در تویتر نوشته است که 357 نفر از داخل این تعمیر نجات داده شدند و بیش از 20 تن در این رویداد زخمی گردیده است. قرار گزارش ها چهار مهاجم این حمله را انجام دادند که یکی آن حمله انتحاری را انجام داد و سه مهاجم دیگر توسط قوای امنیتی افغان از پا در آمدند. تا این 7 ساعت درگیری مسلحانه، نیروهای امنیتی افغان طبقه به طبقه تعمیر را تخلیه کردند و در این جریان طبقه دوم تعمیر دچار حریق شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان و جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش چنین حملات را انجام داده بودند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوای قضاییه ایران درگذشت. آیت الله شاهرودی که عضو شورای نگهبان و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بود، 10 سال رئیس قوای قضاییه ایران بود. در دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی ایران، آن کشور شاهد اجرای احکام اعدام، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه منتقدان، برخوردهای غیرقانونی با مطبوعات و روزنامه‌نگاران و موارد از اعدام نوجوانان زیر 18 سال بود که اعتراض‌های بسیار را در ایران و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت. ایران میگوید که ورود یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده آمریکا را به خلیج فارس تهدید جدی نمیپندارد، اما نیروهای نظامی ایران آماده واکنش به هر گونه اقدام خصمانه آمریکا میباشند. این کشتی تیاره بردار نیروهای آمریکایی پس از غیبت طولانی و به دنبال افزایش اخیر تنش‌ها بین واشنگتن و تهران وارد آب‌های خلیج فارس شد. حبیب الله سیاری، قماندان نیروهای بحری ایران، گفت که کشورش اجازه نخواهد داد که این کشتی به مرزهای آبی این کشور نزدیک شود. این مقام نظامی ایران افزود که هرچند این کشتی آمریکایی اجازه دارد که در آب‌های بین‌المللی گشت و گذار کند، ولی نیروهای نظامی ایران به خاطر تهدیدات احتمالی در حالت آماده باش به سر می‌برند. ادامه اخبار. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید روابط بین مسکو و واشنگتن در واقع اصلا وجود ندارد، که به گفته او این وضعیت نه تنها برای هر دو کشور خوب نیست، بلکه برای تمام جهانیان نیز بد است. واسیلی نبتسیا گفت که او انتظار کدام بهبود را به این زودی ها ندارد. نماینده روسیه در ملل متحد که روی موضوعات متعدد با چند خبرنگار صحبت کرده است، گفت که اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای پیشبرد مذاکرات حل صلح به جزیره کوریا که در حال حاضر متوقف شده است، باید مشوق‌هایی را به کوریای شمالی پیشنهاد کند. نبتسیا در ارتباط به ایران گفت در مورد استراتژی ایالات متحده علیه تهران نگران است که اگر تعزیرات مؤثر واقع نشده و تغییر را در آن کشور به بار نیاورد، خطرات را در قبال خواهد داشت. جنگجویان سوری که از حمایت ترکیه برخوردارند، برای جاگزینی نیروهای آمریکایی که به زودی از ساعات مرزی بین سوریه و ترکیه خارج می شوند آمادگی می گیرند. این در حال است که این مناطق تحت کنترل کردهای سوری است که ترکیه آنان را دهشت افغان می گوید. این نیروها از سال 2014 تا حال با شراکت با ائتلاف برهبری آمریکا با داعش در جنگ بودند و با خروج سربازان آمریکایی از چند جانب، یعنی ترکیه، حکومت سوریه و داعش، با تهدید مواجه خواهند شد. گروه های مخالف حکومت سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند می گویند 15,000 جنگجوی آموزش دیده برای سوقدی به شرق سوریه برای جاگزینی سربازان آمریکایی آمادند. و پلیس اسپانیا حضور خود را در بخشی از شهر بارسلونا بعد از هشداری که از جانب وزارت خارجه آمریکا دریافت داشت افزایش داد. وزارت خارجه ایالات متحده از طریق تویتر گفت در منطقه لس رامبلس شهر بارسلونا در روزهای عید کریسمس و جشن سال نو در ساعاتی که وسایل نقلیه به شمول سرویس ها تردد دارد باید بسیار احتیاط شود. این وزارت هشدار داد که دهشت افکنان شاید محلات را که سیاحین از آن بازدید می کنند و ایستگاه های سرویس ها و دیگر مناطق عامه را هدف قرار دهند. سالانه شمار زیادی از سیاحین از لس رامبلس دیدن می کنند. در سال 2017 این ساحه هدف تندروان اسلامی داعش قرار گرفت که تایان 14 نفر کشته شد. شنوندگان عزیز با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. افراد دارای معلولیت در ولایت لغمان به حقوقشان دست نیافتند. این در حال است که ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین لغمان این ادعا را رد کرده می گوید برای فراهم کردن تسهیلات به افراد دارای معلولیت تلاش می کند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین لغمان 450 فرد دارای معلولیت را در این ولایت ثبت کرده است. شیر بهادر همت رئیس این اداره بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این افراد تا حدی در اداره های دولتی گماشته شدند ولی طبق قانون هنوز حقوقشان برایشان داده نشده است. آقای همت در ظلم‌العمل استخدام مامورین ملکی در قانون خدمات ملکی را چالش بزرگ صدرای استخدام افراد دارای معلولیت عنوان کرد و گفت که این افراد در لغمان دچار مشکلاتند. اما رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین لغمان گفت
در هر بخش که معلولین امتیازات و حقوق پیش بینی شده در هر بخش برشان تا یک حد دسترسی دارند. مثلا در تحصیلات عالی اگر کدام برسا می آید دایی سهم دارند، در حج در مراسم حج سهم خود می گیرند، اگر کدام کمک و یا چیزی میایند دایی میگیرند، در نمره های رهایشی از طرف شهروالی برشان توزیع شده همی سهم مکملشان. نه شهرک رهایشی مشخص ندارن ولی شهرک شهروالی که هستند دایی همی سهم خود میگیرند، 7% سهمش هست و مکمل میگیرند.
در همین حال اتحادیه افراد دارای معلولیت در شرق افغانستان گفت که در لغمان 2% معلولین در اداره های دولتی کار میکنند و متبقی شغلی ندارن. مسعود صافی رئیس این اتحادیه در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
لازم است او ترنیز یک هم در صد دکتون افر شاید باشه در صد ازاگی در پر اداره یک دوتیر افر اگه باشه در یک ممالون جای بجای نشده نه حق شنده در شده در برسای خارجی که رفته او اما پیش هم مرد کدم که خودش نمائشی حقوق جا که بر برد خارجی بر زیاد آدنوشه برای معلولین و ورسی شواده پنام است. از اینکه در پیش مطمئن پاره شدیم تا وزارت تحصیلات عالی این مشکل بحر مشکل مراجعه کرده متاسفانه که تانو برجای حق خود نرسیده بجای جدیگه مردم روان شده هر کسی که دراز بود خانواده خودا فامیلای خود دوستای خودا روان شده بواسطه مردم رفته یک قشر غریب و مظلوم هیچ کس روان نکرده از حقوق خود محروم است.
باشندگان ولایت لغمان نیز نقد حقوق افراد دارای معلولیت را توسط حکومت در این ولایت تایید می کنند. صفت الله یکی از باشندگان این ولایت گفت
دولت می هایت ید مایبین کار بکنم باید امتحان از بین می برد. دولت نمی هایت مایبین ده دولت کار کنه. دولت لازم بود باید مایبین کار میکرد. حالا باید خود دولت مایبین رو روش می گیره.
روی قانون کار دوائر دولتی 3% افراد دارای معلولیت را به صفت کارمند دولتی استخدام کنند. ولی این بخشی از قانون در اکثر ولایات افغانستان تا حد ابدی نشده و روی کاغذ باقی مانده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. یک نمایشگاه آثار نقاشی و صنایع دستی کودکان کمتوان ذهنی در ولایت هرات برگزار شد. مسئولان میگویند به هدف جلب توجه بیشتر افراد جامعه به وضعیت کودکان کمتوان ذهنی و نمایش توانمندی های این اطفال نمایشگاه را برگزار کردند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
نمایشگاه فراتر از هنر به همت بنیاد خیریه پیر هرات تنها مرکز توانبخشی افراد دارای معلولیت در غرب افغانستان برگزار شده است. در این نمایشگاه سه روزه آثار نقاشی، صنایع دستی و تولیدات خوراکی نزدیک به 100 تن از افراد دارای معلولیت که عمدتاً کودکان کمتوان ذهنی اند به نمایش گذاشته شده است. سنا محسنی، معاون بنیاد خیریه پیر هرات گفت که آنها به هدف نمایاندن مهارت‌های کودکان کند ذهن و جلب توجه بیشتر نهادهای حکومتی برای فراهم کردن زمینه تعلیم و تربیت برای این کودکان این نمایشگاه را برگزار کردند.
در قسمت کارهای صنایع دستی اینها بی‌نهایت استعدادهای نایابی دارند. در قسمت نقاشی خیلی خلاقیت دارند. اگر اونها رو بشه راهنمایی داد و بر از اونها یک مسیر درستی را نشان داد، خیلی خوب میشه از این استعدادها از اینا استفاده کرد. هدف همین است که اینا بر جامعه و مسئولین نشان بده تا شاید یک تلنگری باشه که فکری بشه بر از اینا، چون اگر همین افراد آموزش نبینن، همینا 20 سال بعد 30 سال بعد میشن بلای جان همین جامعه، و با آموزش میشه حداقلش نیست که مهارت‌های زندگی رو بر از اونها یاد داد.
سمیه 19 ساله یکی از این دختران کمتوان ذهنی گفت که تلاش میکند تا به همه ثابت کند که ناتوان نیست و میتواند همانند سایر افراد در جامعه حضور یافته و زندگی کند.
میخوام ثابت کنم ببینم ما معلولین هم میتوانی از اده خوب برای این کارهای انجام دهیم. نه تنها میگن اینا معلول هستم نمیتونم. نه ما معلولیم پرتوان توانمنده میتونیم تا کارهای انجام. بعد از ازان خوب خواهشمندم که بیایم ببینم و کار دستیم و ما رو تشویق کنم و نیکی مثلا خنده هم میزنم. نه اوتا نباشم بیایم ببینم ما تشویق کنم که ما بیشتر رویه پیدا کنیم بتن بیشتر کارو بیشتر انجام دهیم.
رقیه دیگر دختر دارای معلولیت نیز گفت که آنها با نشان دادن هنرشان در این نمایشگاه میخواهند در پیشرفت جامعه سهم بگیرند.
ما بیشتر به خاطر از این به نمایشگاه اشتراک کردیم که معلولینی که در خانه هستن اونا احساس تنهایی و احساس مسئولیت کنن. خود از این انگیزه و فعالیت ها و توانمندی های معلولین نشون میده و همین باعث میشه که معلولین بیشتر علاقه من به کارهای دستی بشن و بیشتر به جامعه بیرون بشن بیان.
قدیر شاهین، فعال مدنی، بر این باور است که نمایش این آثار علاوه بر ایجاد امید در خانواده ها میتواند بستر مناسبی را برای حضور مؤثر افراد کمتوان ذهنی در اجتماع فراهم سازد.
خوشبختانه جامعه معلولین، معیوبین و کسایی که همیشه دیگران برای اینا گفتن شما ناتوانین، آهسته آهسته شخصیت خود، توانمندی خود در جامعه ما نشان میدن. برگزاری همچون نمایشگاه میتوانه تا باورمندی این قشر و این نسل را به خودشان بیشتر بسازه، به هم نوعانشان بیشتر بسازه و روحیه زندگی میان خودشان و میان مردمانی که تا هنوز از افرادی که معلولن و معیوبن درک دقیقی ندارن، شناخت دقیقی ندارن و هنوز هم به گونه عرفی برای قضایا نگاه میکنن و این افراد ناتوان میدانن، میتوانن توانمندیشان امروز عملا در همچو برنامه ها ببینن.
این نخستین بار است که کودکان کمتوان ذهنی در ولایت هرات به برگزاری نمایشگاهی خاص از توانمندی هایشان اقدام میکنند. بر اساس آمار مرکز توانبخشی پیر هرات به گونه رسمی 1073 فرد دارای معلولیت در این مرکز ثبت شدند که بیش از 250 تن آنها را اطفال کمتوان ذهنی تشکیل می‌دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت انرژی و آب افغانستان پروژه تولید 2000 مگاوات برق خورشیدی را به مزایده گذاشته و به 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است که در این پروژه شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی که ظرفیت تولید حداقل 50 مگاوات برق آفتابی را داشته باشند میتوانند درخواست بدهند. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه را با آقای کابل خان تدبیر رئیس اتحادیه شرکت‌های انرژی قابل تجدید انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
جناب آقای تدبیر، ظرفیت تولیدی پروژه برق آفتابی به کدام اندازه خواهد بود و برنامه شما برای تطبیق این پروژه از چه قرار است؟
عمل شما در جدیان است که ما تقریبا در حدود 400 مگاوات برق از کشورهای همسایه وارد میکنیم که ما سالانه تقریبا در حدود 400 میلیون دلار به کشورهای همسایه میفردازیم. بنام رئیس جمهوری افغانستان در کارهای انکشافیش یکی از جمله کارهای دیگهش سکتور انرژی بود که این را باید غنی‌سازی بکنه تا ما از امکانات داخلی خود استفاده بکنیم و از سکتور انرژی بر علاوه از اینکه خود خیپا شویم باید به یک کشوری صادر کننده انرژی تبدیل شویم. در این جریان دولت افغانستان تصمیم گرفت در اقتدار جمهوری افغانستان یک پکیج 100 مگاوات انرژی را اعلان کرد که از او جمله تقریبا در حدود 370 میلیون دلار عملا سرمایه گذاری صورت گرفته. دو پروژه بالای با گاز شبرغان که یکی آن در شبرغان و دیگرش در مزار توسط غزنفر گروپ و بیات گروپ است تطبیق می شود. دو پروژه انرژی جدید که برق سولاری است در قندهار 15 مگاوات که یکش توسط کمپانی 77 و دیگرش هم توسط کمپانی زولارستان که کمپانی یکش کمپانی داخلی است و دیگرش ترکی است توسط از اونها تطبیق می شود و 10 مگاوات هم با کمک USAID تطبیق می شود در قندهار که او تقریبا کارش نزدیک به تکمیل است.
در مجموع در کدام مناطق در نظر گرفته شده؟ آیا می مناطق است که شما ذکر کردین دمیج بسنده می شود؟
نخیر، این دفعه یک پکیج 2000 مگاوات توسط رئیس جمهوری افغانستان اعلام شده که دین روز درباره از او وزیر سرپرست انرژی و آب و رئیس شرکت برشنا افغانستان معلومات مکمل به پیشروی ژورنالیست های افغانستان در یک پریس کنفرانس ارائه کردند. در این بخش 2000 مگاوات در 5 زون افغانستان 400 مگاوات که او عبارت از هرات، قندهار، ننګرهار، کابل و بلخ می باشد که 400 مگاوات در نمی ولایت تطبیق می شود. در اینجا پروژه های سولر و پروژه های باد که انرژی توسط باد تولید می شود اینا عمده هستند.
چقدر سکتورهای خصوصی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه علاقمندی نشان میتن؟
یعنی سرمایه گذاری تقریبا در حدود 2 میلیارد دلار تخمین شده که باید سرمایه گذاری شده. سکتور داخلی افغانستان قبلا انرژی مونوپولی دولت افغانستان بود، شرکت های داخلی جدیدا فعالیت آغاز کردن و در بعضی بخش ها سرمایه گذاری کردن و در یعنی 2000 مگاوات کمپانی های داخلی که با پارتنرهای خارجی خود یک جای می خواهند کار بکنن هم عرض اشتراک خود به دولت افغانستان تقدیم کرده که می خواهد سرمایه گذاری بکنه. این به خاطر عزیز که از یک سو ما از تولید انرژی جلوگیری کرده باشیم و از سوی دیگه اگر امکان داشت، چون در افغانستان ما امکانات بسیار زیادی برای تولید انرژی سولاری داریم که تقریبا در حدود 2,20,000 مگاوات انرژی را ما میتونیم در افتاب از افغانستان تولید بکنیم و ضرورت افغانستان در شرایط کنونی در حدود 5,000 مگاوات است. متبقی انرژی که از طریق افتاب تولید میشه باید صادر شود. کشورهای همسایه ما ضرورتمند بسیار زیاد انرژی هستند و افغانستان میتونه این انرژی را تولید کنه و به کشورهای همسایه صادر بکنه.
چقدر نیاز مردم مرفوع خواهد شد به خصوص در این 5 منطقه که شما نام گرفتین؟
اینجا مناطقی که ما نام گرفتیم اینا زون ها هستن. مثلا اگر زون هرات بگیریم در اونجا بادغیس، فرا شامل نمی زون است با شمال نیمروز، زون قندهار که در اونجا هلمند، روزگان، زابل و خودش قندهار شامل هستن، در زون کابل ولایت های لوگر، میدان، بامیان، خود کابل و پروان شامل هستند و در زون بلق، زون ننګرهار، زون مشرقی افغانستان است که شما میفهمید لغمان، نورستان، کنر و خود جلال آباد و در زون شمال در مزار شریف که در اونجا شبرغان و سریپول و فاریاب و زونها ما ضرورت و نیازمندی مردم را تا حد مرفوع میسازیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. سازمان دکتران بدون مرز می گویند نیازمندی های صحی مردم یمن از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شده و صرف موضوع قحطی در این کشور اما مشکلات را تحت شعاع قرار داده است. شرح بیشتر گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا در ژنو، را از فاطمه حسینی بشنوید.
چارلز گادری، مدیر برنامه های سازمان دکتران بدون مرز، تازه از یک سفر 3 هفته‌ای از یمن برگشته است. او میگوید که گستردگی نیاز مردم در این کشور او را سخت تحت تاثیر قرار داده و مردم یمن به عنوان قربانی بزرگترین هزینه جنگ را میپردازند که بیش از 3 سال طول کشیده است. به گفته آقای گادری، مردم یمن قربانی خشونت‌های مستقیم هستند و طی حملات هوایی و گلوله‌باری هزاران تن کشته و زخمی شدند. او می‌افزاید که با وجود وارد شدن تلفات شدید به غیر نظامیان، پیامدهای غیر مستقیم این جنگ به مراتب بیشتر است. به گونه مثال او میگوید که بیش از 2000 نفر را بیماری مزمن کلرا کشته که سال گذشته در این کشور شایع شد.
اما شماری دیگر به دلیل بسته شدن شفاخانه ها و کاهش شدید خدمات صحی جان باختند، زیرا این مراکز صحی توان پرداخت پول کارکنان خود را ندارند و مواد طبی هم به آنها نمی رسد. بنابراین این مشکلات رسیدن خدمات به مادران باردار را مختل کرده است و شفاخانه ها دیگر دکتران جراح ندارند.
آقای گادری میگوید که مردم بیشتر به دلیل بیماری‌ها و عدم مراقبت‌های صحی جان خود را از دست می‌دهند و هیچ گونه حمایت از خدمات ابتدایی صحی وجود ندارد.
Things need to work for the food assistance which is necessary today to come in.
باید زمینه برای رسانیدن کمک‌های غذایی مساعد شود و این کار لازم است که امروز صورت گیرد. بنان این موضوع مهم است و باید برای بالا بردن سطح توجه به این وضعیت اطمینان حاصل شود. اما نمی‌توان تنها بحث را به این موضوع منحصر کرد و نیاز به کمک‌های بشری و به ویژه کمک صحی را نادیده گرفت.
دکتران بدون مرز عملیات گسترده را در یمن به راه انداختند. بیش از 2200 کارمند این سازمان در 12 شفاخانه و مراکز صحی در سراسر این کشور کار می‌کنند و بیش از 20 شفاخانه و مرکز صحی را در 11 ولایت کمک می‌کنند. این جنگ در ماه مارس سال 2015 آغاز شد و از آن زمان به این سو مؤسسات خیریه بین‌المللی بیش از 1.6 میلیون نفر را در بخش آسیب‌های مربوط به جنگ، بیماری‌های مزمن و جراحی کمک کردند.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و این هم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا. اروپا در سال 2018 شاهد برگشت گروه‌های عوام‌گرا بود. این گروه‌ها قدرت را در ایتالیا به دست آوردند و نفوذ خود را در کشورهای مانند هنگری و پولند بیشتر ساختند. در فرانسه اعتراضات در حال افزایش است و اعتراض کنندگان خواستار استعفای رئیس جمهور این کشور شده‌اند. موج گروه‌های عوام‌گرا می‌تواند پیام‌های مهمی برای انتخابات پارلمانی سال آینده اروپا داشته باشد که در آن مرکز سیاسی کنونی اتحادیه اروپا از هر دو سمت راست و چپ در معرض انتقاد قرار دارد. شرح بیشتر در گزارش از هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا در بروکسل است که برگردان دری آن را داوود صدیقی تقدیم می‌کند.
در اواخر سال 2018 عوامگرایی در اروپا رنگ دیگری به خود گرفت، یعنی زرد. جنبش موسوم به واسکت زردها در اعتراض به بلند بودن مالیات تیل در سراسر فرانسه دست به اعتراض زدند. جین فرانکویس، یکی از اعتراض کنندگان جنبش واسکت زردها، چنین میگوید:
مردمی که اینجا برای مظاهره آمدند خواست واقعی دارند و فقط برای وانمود کردن نیامدند.
این در حال است که رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در گذشته به عنوان رهبر یاد می شد که با به تأخیر انداختن افزایش مالیات اعتراضات عوامگرا را به تعویق انداخته است. گرجی کلاسی از انستیتوت پالیسی براگل می گوید که عوامگرایی به عنوان یک نیروی سیاسی بازگشته است.
2018 سال بازگشت موج عوامگرایی بود. به نظر من باور داشتن به این که این موج متوقف شده است یک اشتباه بود. این موج در عقب مکرون پنهان شده بود.
اما به گفته آقای کلاسی کثرت‌گرایی سال 2018 یک تفاوت دارد و آن این که گروه های راست و چپ با هم راه پیمایی می کنند.
ما در گذشته شاهد عوامگرایی راستی ها در اروپای شرقی بودیم و دلیل آن ترس از مهاجرت و مسائل هویتی بود. در این حال ما شاهد کثرت‌گرایی چپی ها در اروپای جنوبی بودیم، زیرا این منطقه بیشتر تحت تاثیر بحران مالی و بحران یورو و غیره قرار داشت. بنان این گروه ها منقسم شده بودند، اما اکنون در کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه می بینید که هر دو گروه با هم یک جا هستند.
اتحاد میان گروه های راست و چپ زمان شکل گرفت که در ایتالیا جنبش پنج ستاره چپگرا و جنبش راستگرای حزب لیگا حکومت ائتلافی ایجاد کردند. نقطه مشترک میان این گروه ها سرازیر شدن سیل مهاجران به سواحل ایتالیا و توقف کاهش مصارف حکومت بود. این مسائل روم را در برخورد با اتحادیه اروپا قرار داد. ماتو سالووینی وزیر داخلی ایتالیا و ماری لیپین رهبر راستگرای فرانسوی به چهره های جنبش ضد عوامگرایی اروپایی تبدیل شدند. آقای مالووینی از رهبران اتحادیه اروپا سخت شاکی است.
دشمنان اروپا آنهایی هستند که در بروکسل خود را پنهان کردند.
اتحادیه اروپا را زد و بندهای سیاسی متزلزل ساخته است و آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا میگوید که ناهنجاری های سیاسی آزادی های اساسی را تهدید می کند.
ما در جهانی زندگی می کنیم که گروه های عوامگرا و روایت های ویرانگر در حال شکل گرفتن است.
در مورد اسپانیا نیز تصور این بود که از جناح‌های دستراستی افراطی مسئول است، ولی حالا حزب عوامگرای واکس در حال رشد می باشد. سانتیاگو اباسکال رهبر حزب واکس در رابطه چنین می گوید:
این جنبش های سیاسی اینجا باقی خواهند ماند و فعالیت هایشان برای دهه ها جریان خواهد داشت.
اما عوامگراها در رقابتند. در آلمان حزب سبز طرفدار اروپا به عنوان یک نیرو در این کشور ظاهر شد و حزب راستگرای افراطی بدیل برای آلمان را در جایگاه چهارم قرار داد. همچنان در هنگری اعتراضات خیابانی بر ضد حکومت عوامگرای ویکتور اوربان براه انداخته شد. در نهایت شکستگی در سیاست‌های اروپایی می‌تواند پیامدهای بزرگی برای انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا داشته باشد که قرار است در ماه می سال 2019 برگزار شود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد با اخبار و گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پخش می شود.
آمریکا غگ رادیو آشنا.